بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج اقسام الحج استاد مروی جلسه 583 روز سه‌شنبه مورخ 8/2/94.
ما اصلت داریم و شاهد علی مثال زدیم، اگه مولا گفت اسقن الماء، دوباره گفت اسقن الماء، ایر عرف حمله بر مجاز میکنه، اگه خلاف ظاهر باشه میشه مجاز، همچی چیزی نیست. پس معلوم میشه این بافتنی هایی که ما بافتیم که اصل در امر تأسیس است، به این معنا معلوم میشه این بافتنی های ما غلطه. این همه حرف ما اینه، ما برمیگردیم به عرف، نه حد باید دقت باید برگشت به عرف. شما کلمات آقای خویی رو در اصول ببینید، خیلی از جهان یه مرحله فرمان الامر ظاهر فی التأسیس نتیجه رو میگیرن. خب کدوم تأسیس آخر؟ اگه تأسیس به اون معنا باشه، تأسیس معنی مولویت در مقابل ارشادیت، کاملا درسته، چون امر ارشادی به نظر مشهور طلب حقیقی نیست، لذا خلاف ظاهره. چون طلب حقیقی مولا نیست، امر در غیر طلب حقیقی به کار رفته، در ارشاد، در اشاره، یعنی که ان اشاره گفته امر اینو میگه، خب این میشه خلاف ظاهر. اما تأسیسیت به معنی این که نگفتم نمیخوام بگم، این نیست دیگه واقعا عرف. نه
بله بله بسی توی بس نماز هست مثلا امامی ده روز و پنج میخوند در یک جا زمانی پنج روز در یک جای میدونه بدون خط، از اون وقتی خط شروع شده بعد از پنج روز در واقع تصمیل رو هم دست رو دارد.
بله
همونجایی بسی پیش ماید بدون خط تا سی روز اگر مان به جایی نرد زمانی اونجا بزن چه قصده اینه که در واقع قصد همون میاد
که تجاوز در واقع سی روز کرده، یعنی قصد اقامه کرده. ما میگم این خودش واقعا آثار داره که قصد اقامت داشته باشه، یا که اینکه مخواد دیگه داره مخواد. ببینید دیروزم شما اشاره کرد، فعل جمله خیلی خوب، ممکنه یک لونی از ثمره بار کنیم، اما همه مهم نگاه صاحب جواهر که این نیست، چون چیز دیگه مخواد بگه، مخواد بگه سنتین کامل یا گذشته از سنتین، از این جاوزه گذشته از سنتین استفاده میشه. خب ممکنه در مورد دیگه ما بتونیم اگر این کلام، اگر این جمله کلمه در روایتی آمدودی استفاده بکنیم، ولی اینجا با توجه به نگاهی که هست ظهور جمله صدر داریم، این چه جاوزه باشه چه جاوره، او ظهور جمله صدره، خیلی نمیتونه تغییر بده معنا رو. از افعل آزال افروز شما یه ثمره ایم درست کردید غیر از اون چه صاحب جواهر میگه، او که فایده نداره. یکی دیروزان آقای خالقی به نظرم یک اشاره میکرد، افروز همچی چیزی باشه فایده ای نداره، برای چی؟ برای که اصلا این جاوره در یک نسخه درست درمونی نیامده، اون چه از نسخه مصححه تنظیب و وسائل در دسته جاوزه، یعنی باز در حقیقت نتیجه ای نداره. در بحث دیگه میخواید برش نتیجه بار کنید، ببینید تو نص خاصی، من الان خاطرم نیست تو کتاب الصلات مثلا توی نص خاصی جاوزه آمده جاوره آمده، بینش اختلافه، میتونه باشه اگر روایت باشه ما که چرا اتفاقا قرینه هم گرفته صاحب جواهر رو بعضی که چون مجاوره اینجا هم جاوره مثلا، نه میتونه باشه، مشکلی نداره. خب نه بعد میگه فیضا جاوره سلاس سنماز فین جاوره به ها سلاس خب نمیدونم روایت رو ببینید الان چیه، روایت رو بیارید ببینید، ظاهرا جاوره باشه مشکلی درست نمیشه، یعنی مشکلی از نظر معنایی مشکل درست نمیشه. چرا دیگه اینجا قصد دخیله، خب حالا روایت رو بخونید، روایت رو بخونید ببینیم چی جوره. بله بله بله
خب
خب اینم عیبی نداره. فعضا جاور از سنتین کان قاتنا
المجاور
رو خلاص سنتین. بله بله تأکید میکنه، میگه مجاور تا دو سال اینه، لذا اگه تا دو سال مجاور بود چنینه، عیب نداره. بله حالا ممکنه یک نحوه این باز دلیل میشه همون جاوزه است که در همه نسخ جاوزه است. نه مشکلی شد در دلالت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ایروز در ذیل روایات قول چهارم، یا در حقیقت قول سوم که گفتیم یک قول اصلا دیگه قائل نداره، به روایت حفص ابن بختری اشاره کردیم و به مناسبت تصحیح سند با این که صاحب جامع الرواد اشکال میکنه، از این راه شد که ابن ابی جید از مشایخ نجاشی است و مشایخ نجاشی ثقت. دیروز درس کردیم یه نکته ای رو اینجا اشاره کنیم، بعد بحث رو جمع‌بندی کنیم و وارد موازنه بین اقوال بشیم. اون نکته این است که سابق هم اشاره شده است، چنان چه جمعی از رجالیین از جمله مدرسه نجف قائلند مشایخ نجاشی ثقه هستند. هر کی نجاشی در کتابش از او خبری نقل کنه، شیخ اجازش باشه، قرأت و علی اخبرنا فلان، این به نظر ما اخبار نجاشی علامت وثاقت طرف. والوجه فی، اینو سربسته عرض میکنیم چون اون نکته که میخوایم بگیم نکته ذیل این بحث، والوجه فی کسی که کلمات نجاشی رو در رجالش دقت کنه، به این نتیجه میرسد نجاشی مقید است از ضعیف روایت نقل نکنه. شرح حال احمد ابن محمد ابن عبید الله ابن عیاش رو در رجال نجاشی ببینی، بعد از این که توضیح میده که اینجور آدم اینجوریست، خب در نسب هم که خیلی دقیق نجاشی نسب او رو کاملا ذکر میکنه، بعد میگه رأیت هذا الشیخ و کان صدیقا لی و لوالدی و سمعت منه شیئا کثیرا، خیلی روایت ازش شنیدم. و رأیت شیوخنا یضعفونه فلم ارو عنه شیئا و تجنبته. وقتی دیدم اصحاب رو تضعیف میکنن با اینکه خیلی روایت ازش شنیده بودم، دیگه از او اجتناب کردم، هیچی ازش روایت نقل نمیکنم. و کان من اهل العلم و الادب القوی و طیب الشعر و حسن الخط رحمه الله و سامحه و مات سنت و احدا و اربعمئه. خب این به روشنی دلالت میکنه که این مقید از هر کسی حدیث نقل نمیکنه. ضمن این که ببینید باز بعضی میگن ترزی ترحم علامت وساقته. اینجا نجاشی اول میگه که من از این اجتناب میکنم، شیوخنا یضعفونه، بعد میگه رحمه الله و سامحه. چطور رحمه الله رو رضی الله عنه رو ما علامت وساقت بگیریم که بعضی علامت وساقت میگیره؟ خب روشنی داره تضعیف میکنه، بعد میگه رحمه الله. خدا بیامرزدش بالاخره، حالا رفته دیگه، اذکروا موتاکم بالخیر. چطور رحمه الله رو بعد در کلام نجاشی یا صدوق یا دیگران ما علامت وساقت بگیریم؟ گاهی مرحوم نجاشی تعجب میکنه، اظهار تعجب میکنه که فلان راوی ضعیف است، چرا بعضی از اساتید ما از اون روایت نقل میکنن؟ شرح حال جعفر ابن مالک رو مراجعه کنید، میگه چگونه استاد ما ابن حمام و ابو غالب زراری از او حدیث نقل میکنن با اینکه این ضعیف. بله؟ معلومه ثقه است، مگه هر کی از ضعیف نقل کرد دیگه ثقه نیست؟ نه. اینکه ولی میگه تعجب میکنن، مگه هر کس، همه دعواها و بحثا اینه که مگه ثقه از غیر ثقه معلوم نیست؟ نه، این عدم تقید نیست. میگه برای چی؟ خب بله، ایشون که مقیده که جز از ثقه نقل نکنه، میگه برای چی فلانی از غیر ثقه نقل میکنه؟ خب این علامت اینه که هر چی ابو غالب زراری از هر کی نقل کرد ما چشمامون نبندیم بگیم پس او درست، پس او معتبره، ولی نسبت به نجاشی اینو بگیم. خود همین علامتی. مورد سوم رو ببینید، شرح حال محمد ابن عبدالله ابن بهلول ابو المفضل شیبانی. می‌فرماید کان سافر فی طلب الحدیث عمره، تمام عمرش در طلب حدیث بود. اصله کوفیه و کان فی اول امره ثبتن یا ثبتن ثم خلت و رأیت جل اصحابنا یغمزونه و یضعفونه. این ابو المفضل شیبانی ابن بهلول که عمرش در طلب حدیث بود، بعد دیدم اصحاب ما تضعیفش میکنن. لهو کتبون کثیره، اسم کتاباش میگه مزار امیر المؤمنین، من روا حدیث غدیر قوم، رسالتون فی التقیت و الازاعه، اینا رو میگه. بعد عبارتش اینه، رأیت هاز الشیخ و سمعت منه کثیرا ثم توقع قفت عن الروایت عن الا بواسطت بینی و بینه. فرماید این آدم همه عمرش در طلب حدیث بود، بعد اصحاب تضعیفش میکردن، من شیخ و دیدمش، روایات زیادی ازش شنیدم، اما توقفت عن الروایت عن، من ازش مستقیم دیگه روایت نقل نمی کنم الا به واسطت بینی و بینه. اینجا اینم دقت کنید، بعضی در مقام تحیر، یه وقتی ما گفتیم برای چی نجاشی گفته الا به واسطت بینی و بینه، من مستقیم دیگه نقل نمی کنم ولی با واسطه نقل می کنم. اینم یه جهت لطیف داره. و اون جهت لطیف اینه که اول امرش یا آقا آدم ثبتی بوده، آدم درستی بوده است، میگه من دیگه ازش حدیث نقل نمی کنم، ولو چند جا مرحوم نجاشی مستقیم از همین ابوالمفضل حدیث نقل می کنه، معلوم میشه احراز کرده زمانی بوده که ثبت بوده او. بعد میگه بله ممکنه احادیث بالواسطه نقل کنم. برای چی احادیث بالواسطه؟ میگه من میگم اخبرنا فلانی از ابوالمفضل، شما برید رو فلانی خودتون دقت کنید ببینید آیا از نظر زمانی او در زمانی نقل کرده است که ابوالمفضل ثبت بوده پس روایتش درسته، یا در زمانی نقل کرده که نه اواخر عمرش بوده ثبت نبوده پس دیگه اون روایت برای شما مورد اعتماد نیست. یا واسطه ها دو قسمن، بعضی از واسطه ها دقت میکنن آقا قرینه بر صدق داری یا نه، قرینه اقامه میکنی بر صدق یا نه، لذا مرحوم نجاشی میفرماد دیگه من مستقیم ازش نقل نمیکنم، نقل مع الواسطه رو بله شما برید رو واسطه دقت کنید خودتون زمانشه تاریخشه وضعیتشه، چون هر چی هم که آدم ضعیف میگه که دروغ نمیگه که، لذا میگه من دیگه راه ندارم برای احراز، من چیزی ازش نقل نمیکنم. اما اگه با واسطه بود اسم واسطه رو میبرم شما رو واسطه دقت کنید ممکنه به یه نتیجه ای برسید. نه معلوم نیست، نه 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 ایره نمیشه احراز کرد، معلوم نیست، معلوم نیست، نه این ممکنه واسطه رو باید دقت کرد، علامت این احتمال این میرود ولی قرینه قویه اطمینانیه نداریم بر این معنی. دقت کنید، حالا مراجعه کنید به رجال بحر العلوم جلد دوم صفحه 93 به بعد، قرائن مختلفی رو که نجاشی لا ینقل الا عن ثقت، مرحوم بحرالعلوم جمع کرده است. حالا اینا اشاره بود، نکته ای که الان میخوایم عرض کنیم ذیل این بحث این است که نسبت به مشایخ نجاشی یه تحقیق ویژه مطلوب است. چی؟ نه این سطح بردار نیست، اونا هم حتما قبول نمی کنن چون معلوم نیست حالا فکر برسه که لازمه یا نه، آخر ممکنه بگن اصلا سطح یکم، سطح حالا من نمیدونم چه سطح یکم، نه نه یه تحقیق خوبی بشه مشایخ نجاشی کیا هستن، نجاشی در کل کتاب به قاله گفته، اخبره گفته، قرأت و علی گفته، بعضی ها رو نقل میکنه میگه من رفتم دیدم مجلس درسی داشت ولی استفاده نمیشه که ازش چیزی شنیده باشه نقل کرده باشه. این مشایخ نجاشی بین الاهمال و توثیق مثلا یه مقاله بشه، یک رساله بشه تحت این عنوان، وقت رو حساب احتمالات هم بررسی بشه که چند تا استاد داره میگه اخبرنا عن نجاشی، اینا چه کسانی هستن، آیا وثاقتشون از جای دیگه اثبات میشود یا نه، این تحقیق خوبی میشه. خب جهت این که این رو اشاره کردم این است که در برخی از موارد برخی اشتباهات پیش آمده است که اینا قابل توجهه. حالا به یک مورد اشاره میکنم، مراجعه کنید معجم رجال الحدیث از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی قدس الله روحه الزکیه جزء ششم صفحه 25 شماره 3488. این عبارت مرحوم آقای خویی رو ببینید عنوان میزنن حسین ابن عبید الله القزوینی ثقتون لأنه من مشایخ النجاشی. حسین ابن عبید الله قزوینی ثقه است به خاطر اینکه از مشایخ نجاشی است. خب مدرسه نجف هم همین مبنا رو دارن که مشایخ نجاشی ثقتون و هو الحق. در بررسی بدون جعبه جادویی ما می دیدیم که همچه راوی که شیخ نجاشی باشه ما در رجال نجاشی پیدا نمی کنیم. حسین ابن عبید الله قزوینی اخبرنا نجاشی بگردم که آدمی من روایت شنیدم ما پیدا نمی کنیم. حالا مرسی نجف هم با صراحت می فرماید ثقتون لأنه من مشایخ نجاشی. بعد دقه به این نتیجه رسیدیم که مرحومای خویی در تهذیب المقال اعتماد کرده است. تهذیب المقال به مناسبت از کجا استفاده کرده که حسین ابن عبید الله قزوینی از مشایخ نجاشی است؟ به شرح حال سیاری استناد کرده است که در شرح حال ابو عبدالله سیاری مرحوم نجاشی گفته حسین ابن عبید الله قزوینی استاد من اخبرنا مثلا. به شرح حال سیاری که مراجعه میکنید این جمله رو میبینید. اینو دقیق یادداشت کنید تا بعد اون وجه خلط من اشاره بکنم. عبارت نجاشی اینه، میگه سیاری ضعیف و متعال کن غال نمیدونم کذاب و چنین از قول ابن غزائری دیگران. بعد میگه لهو کتب، اسم کتاباشو میبره. بعد اینجوری عبارتش اینه، میخواد تاریخ به کتب سیاری ذکر کنه. نجاشی میفرماید اخبرنا حسین ابن عبید الله قال حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی. این یک سند که بخواد برسونه به کتب سیاری. یه سند دیگه هم زمیمه میکنه و اخبرنا ابو عبدالله القزوینی قال حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه قال حدثنا السیاری الا ما کان من غلو و تخلیط. خود دقت کنید اون اخبرنا حسین ابن عبید الله قطعا یعنی ابن غزائری پدر که از اساتید نجاشی بوده و بارها نجاشی ازش نقل میکنه. خب اینجا که حسین ابن عبید الله قزوینی نیست، او یه اخبرنای دیگه داره، ابو عبدالله القزوینی. خب ابو عبدالله قزوینی استاد نجاشیش، اما حسین ابن عبید الله قزوینی استاد نجاشی اینجا نیومده که. پس از کجا اومده؟ دقت کنید نسخه مغلوطی از رجال نجاشی هست. در این نسخه جمله بعد از حسین ابن عبید الله در نسخه افتاده است، قال حدثنا احمد بن محمد بن یحیی و اخبرنا ابو عبدالله. از اون قالب تا اینجا دورش پرانتز بگیرید، توی نسخه مغلوط افتاده، اون القزوینی متصل شده به حسین بن عبید الله. در این نسخه مغلوط عبارت اینجوری آمده: اخبرنا حسین بن عبید الله القزوینی صاحب تهذیب المقال به این نسخه مغلوط توجه داشته. از این نسخه استنتاج کرده است نجاشی یه استاد داشته به نام حسین ابن عبید الله القزوینی، لذا صاحب تهذیب المقال گفته همچه آدمی استاد نجاشیست با حوض سقطو. جالبه مدرسه نجف دست خودشون نسخه صحیح است، لذا در شرح حال سیاری عبارت درست نسخه رو میارن، ولی اعتمادن به تهذیب المقال بدون مراجعه و دقت، در معجم رجال تصریح میکنم حسین ابن عبید الله القزوینی ثقتون لانه من مشایخ النجاشی، مع ان هذا الشخص على الظاهر که تحقیق کردیم لا وجود له في الخارج، مثلا چه آدمی نداریم. حالا جالب این است که موسوعه رجالی که توسط برخی از محققی تحت اشراف احد الاعلام از تلامذه حضرت امام حفظه الله در قم هم چاپ شده و ادعا در مقدمه اینه که مشکلات دیگه اون موسوعه های دیگه برطرف شده و خیلی خوب با این موسوعه میشه چنین چنان، این موسوعه هم نگاه کنید، حسین ابن عبید الله القزوینی من مشایخ النجاشی و لذا وثقه الخویی فی المعجم. حسین ابن عبید الله القزوینی از مشایخ النجاشی است، لذا او رو توثیق کرده مرحوم آقای خویی در معجم. و کجا حسین ابن عبید الله القزوینی از مشایخ النجاشی؟ این غلط اندر غلط شده، اینجور شده، صاحب تهذیب المقال گفته تحقیق نشده، ثم بعدیا، ثم مدرسه نجف، ثم این محققین، حسین ابن عبید الله القزوینی ثقتون لانه من مشایخ النجاشی مع انه لا وجود له في الخارج على الظاهر. این نکته رو خواستم اشاره بکنم که بالاخره نسبت به مشایخ نجاشی دقتی میطلبه که این مشایخ فهرست بشه، تحقیق بشه، بررسی بشه، چون رجال واقعا تجمیع القرائنه، نگاه های جدید در رجال باید بشه، آثار و برکاتی خواهد داشت. معذالک با همه تحقیقات به نظر خودمون باز یه احتمال خطا میدیم، اشتباهی کرده باشیم ما، از یه جایی بشه جای دیگری غیر از اینجا یه جوری، تا اینجا اینه، حالا باز بقیهش با شما، بالاخره اگر به نکته رسیدید باز ما استفاده میکنیم. خب این نکته رو خواستیم ذیل اون بعد ذکر کنیم، تمام شد. دقت کنید نتیجه بحث، برگردیم به اصل بحث. پس از بررسی اقوال و ادله اقوال در این که مقیم به مکه در چه زمانی وظیفش از تمتع به افراد تبدیل میشه، سه دست روایت و علی ظاهر دو قول داری. یعنی دیگه چهار قول نیست که بعضی میگن. خب بررسی کردیم دیگه، اون قول سوم که به مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس نسبت داده میشد، اون که ان لم یکن شد. قول اخیرم که خمسه اشهر سته اشهر باشه قائل نداره، ولو روایت معتبر داره برای سته اشهر. پس در نتیجه سه طایف روایت داریم و دو قول. یک طایف روایت که درش احادیث معتبر است میگه محدوده زمانی یک سال است. کسی که یک سال اقامه در مکه داشت وظیفش تبدیل میشه به افراد. دسته دوم که روایات صحیح داره میگه مقیم پس از دو سال وظیفش تبدیل میشه به افراد. دسته سوم مقیم پس از شش ماه وظیفش تبدیل میشه به افراد، که صحیحه حفص بن بختری بود. صاحب جامع الرواد گفت که طریق شیخ به یعقوب بن یزید مشکل داره، ابن ابی جیده گفتیم نخیر مشکل نداره، روایت معتبر است. خب با این سه طایف روایات چه باید گفت و چه جمع کرد؟ صاحب حدائق پس از این که اظهار مشکله در جمع بین روایات میکنن میفرماین روایات غیر از سنتین رو حمل بر تقیه میکنی. خب این بیان که قابل قبول نیست به خاطر این که حداقل حمله بر تقیه در صورتی است که یک قائلی از اهل سنت داشته باشه. حالا نگیم مذهب حاکم باشه که ما میگیم، نگیم مذهب رایج باشه، حداقل یک قائلی که داشته باشه. کجا در بین اهل سنت داریم وظیفه مقیم بعید به افراد تبدیل میشه؟ اگه یک سال در مکه بمونه، اگه شش ماه در مکه بمونه تا حمله بر تقیه کن، این که نیست. لذا حمله بر تقیه معنا نداره. برخی از فقها مثل سید صاحب عروه و جمعی دیگر از آقایان میگویند روایات سنتین معتبر است و بهی نفتی. فتوامون روایات سنتین است. دلیل این است که از روایات سنه و ستت اشهر فقها اعراض کردن و اعراض مسقطن عن الحجیه است. عرض میکنیم که نسبت به مفاد روایت ستت اشهر یه بحثی داریم که خواهیم گفت آیا اعراضه یا نه. مثلا فقها ها میگفتن این روایت ربطی بی بحث نداره، اعراض اصطلاحی نیست، اما نسبت به روایات سنه کیف این محققین ادعای اعراض میکنن با این که من القدما مثل شیخ صدوق در کتاب مقنع بر طبق بعضی از روایات فتوا داده است، مرحوم شیخ صدوق می فرماید کل من دخل مکه به حجت عن غیره ثم اقام سنه فهو مکیون. این روایت صحیحه عبدالله ابن سنان است که در طریق او اسماعیل ابن مرار بود و ما بحث سندیشو کردیم. مفادش این هر کی یک سال در مکه مقیم باشه مکیه. شیخ صدوق فتوا میده به این روایت، چی تو میگید اعراض کردن فقها از این روایت. مرحوم شهید اول در کتاب دروس در موازنه بین این توائف می فرماید و روایات و سنت اکثر که انه میگه تعارض بین روایات سنه و سنتین است. در تعارض خوز به مشتر بین اصحابه کسرت شهرت روایی. شهید اول در دروس میگه روایات سنه اکثر شهرت روایی داره، در مقام ترجیح باید روایات سنه رو بگیری. صاحب جواهر و فاضل هندی در کشف اللسان یه جوری بین روایات جمع میکنن و بالاخره به روایات سنه عمل میکنن و کیف الاعراض.
در خودم هم شهرت ایرادی که از شهرت به دیرک از شیخ صدوق که مشهوری داریم ایراد مشهور
بودیم. حالتون که خوب است انشاءالله. آقای خالقی میگه الحمدلله. ببینید یک وقتی بحث کردیم شما همی بحث حسن استماع فرمودید ولی اصالت و نسیان حاکم عیبی نداره. ببینید ما قدما قبل از شیخ طوسی اگر بخوایم شهرت حاصل بشه به معنای اثباتیش تو باید معنای نفیش بگیریم. باید یک کسی باشد فتوا بر خلافی داده باشه، یعنی گفته باشه سنتین قبل از شیخ طوسی، بعد شیخ طوسی گفته باشه سنتین، علامه گفته باشه سنتین کذا، وقت اعراض جورچین شکل میگیره. ما میبینیم قبل از شیخ طوسی دیگران که متذکر مسئله نشده، نه گفتن سنته نه گفتن سنه، یه نفری بحث و مطرح کرده قبل از شیخ طوسی اونم شیخ صدوق، اونم به روایت سنه اعتماد کرد، دیگران هم که چی نگفتن. بله اگه شما یک کلامی از شیخ صدوق از شیخ مفید در مقنعه بیارید که شیخ مفید به سنته این اعتماد کرده باشه، اینه کن ما میگیریم اعراض از روایت سنه. وقت میگیم شیخ طوسی هم گفته، علامه هم گفته سنتین، بقیه هم گفتن سنتین، بعد شهید اول. حالا شهید اول هم میشه یکم باید ایستا بشیم. شهید اول هم باز به لونی یه وقت من اشاره کردم، یه وقتی به تفصیل اشاره خواهیم کرد. شهید اول هم یه ویژگی هایی داره، مثل ابن ادریس سری کتب عنده او بوده، عندنا نیست اون کتب. الان گزاره هایی که در کتب خود شهید اول در کتب مختلفش میده، کتبی دست او بوده دست ما نبوده، چنین چنان. حالا اونا کاری نداریم، الان خیلی چیز نیست، ولی بالاخره اعراض شکل نمیگیره. حتی اعراض مشهور حداقل قبل از شیخ طوسی باید یه نفر گفته باشه سنته، تا بگیم اعراض عن السنه. این قطعه جورچین قبل از شیخ طوسی شکل گرفت، هم چیزی نداره. بلکه برعکسشو داریم، شیخ صدوق سریعا روایت سنه رو فتوا میده، پس اعراض مسلم نیستش. دقت کنید، برخی از اعلام از تلامذه امام قدس الله روحهم الزکیه در کتاب تفصیل الشریعه میفرمایند از روایات ستت اشهر که مسلم اعراض اصحاب ثابته، احدی فتوا نداد. خب ای اگر ما مدلول روایت رو همینجور معنا کنیم، خب درسته. قبل از شیخ طوسی شیخ صدوق به سنه فتوا داده، پس به ستت اشهر فتوا نداده. شیخ طوسی هم به ستت اشهر فتوا نداده، چون به سنتین فتوا داده. علامه همینطور. بیاید الان وقتی نگاه میکنیم کسی به روایت ستت اشهر فتوا نداده، پس اعراض مسلم. اگه مدلولش یه جور دیگه معنا نکنیم، حالا تا بعد برسیم، پس اعراض مسلم. بسیار بعد میفرماین روایات سنه با سنتین بینشون تعارض است، مدت اقامه و تبدیل وظیفه یک سال است. یه طایفه میگه مدت اقامه و تبدیل وظیفه دو سال است، طایفه دیگه میگه و بین الحدین تعارض است. ایشون میفرماید روایات سنتین شهرت فتوایی به همراه اوست، شهرت فتوایی مرجح روایات سنتین است، لذا در مقام تعارض به روایات سنتین عمل میکنیم. خدمت این محقق عرض میکنیم در بحث تعادل و تراجی مبناً اثبات کرده ایم خوز به مشتهر بین اصحابک و دعشاز نادر مقصود شهرت روائیه و کثرت نقل است، نه شهرت فتواییه. شما کثرت نقل درست کنید. شهید در دروس میگه روایات سنه اکثر است. خب روایات رو خوندیم، ببینید روایات سنه چند تاست، روایات سنته این چند تاست. حالا بعد ما یه بحث دیگه داریم اونو باز، بعد نگید برگشتید نظرتون، بذارید بعد ما حرف خودمونو میگیم. ولی ما هستیم آقایون که این روایات رو کنار هم گذاشتن. خب اینا رو کنار هم بذارید، ببین روایات سنه بیشتره یا سنته، کثرتی نداره. پس بنابراین شهرت فتوایی مرجح نیست، شهرت روایی نداریم، پس نمیشه ترجیحی برای روایت سنتین قائل شد. احد اعلام از تلامذه مدرسه نجف حفظه الله در کتاب تعالیق مبسوطه شون جلد نهم صفحه 80 یه وجه جمعی بین این دو طایفه ارائه میدن، روایات سنه و سنتین. او وجه جمع مطالعه کنید، تا انشاءالله به بررسی برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و صلی الله علی محمد و آل محمد. چی یه بار دیگه بفرمایید؟ خب وقتی همچه مسلکی داریم نسبت به مسلک دیگران باید یک قرینه قطعیه داشته باشید که وقتی میگه رضی الله عنه، وقتی میگه رحمه الله، این باید علامت وثاقت باشه. این رو نسبت به شیخ صدوق که خیلی ترزیش علامت وثاقت میگیرن بیارید. وقتی همچه مسئله یه هست برای کسی که کاملا میگه ضعیفه، اعصاب چشم پوشی میکنن، دیگه ازش نقل نمی کنن، میگه رحمه الله، اگه شیخ صدوق غیر از این دعو داره خب بیارید، بله قرینه اقامه کنن. ولی اون شیخ صدوق این نجاشیه، اون شیخ این نجاشیه، با هم ممکنه مبانی مختلف باشن، ولی باید قرینه اقامه کنن. قرینه ندارین نسبت به شیخ صدوق، پس ادعا صرفا ادعا صرف ما این خیلی. Thank you.